اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه اول ماه جوزا را که با 22 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضع محدودیت‌های بیشتر بر مهاجران افغانستان در ایران و ویژه ولایت اصفهان آن کشور انتقاد کرد. این کمیسیون که پس از سقوط حکومت اشرف غنی در خارج از افغانستان فعالیت دارد، ناوقت روز شنبه 20 ماه می با نشر اعلامیه برخورد حکومت ایران را با مهاجران افغان در آن کشور تبعیض آمیز بیان کرده است. این نهاد حقوق بشری گفته است که مهاجران افغان در ایران تنها در کارهای شاقه اجازه کار دارند و در سایر بخش‌ها محدودیت بر آنان وضع شده است. همچنان این کمیسیون از تمام نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواسته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان دادخواهی کنند تا حکومت ایران در قبال عملکرد خود با مهاجران افغان پاسخگو قرار داده شود. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق، معاون لوی درستیز وزارت دفاع طالبان، روز گذشته با شماره از مقامهای ایران در کابل در مورد همکاری‌های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری‌های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری‌های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هیرمند افزایش یافت. جانب ایران گفته است که اگر طالبان حق کامل ایران را از آب دریای هیرمند ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید انتقال زائران افغان از میدان هوایی کابل به عربستان سعودی از شب گذشته 20 ماه می آغاز شده است. در مراسمی که به همین منظور در میدان هوایی کابل دایر شد، مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزراء، عبدالسلام حنفی معاون این ریاست و شمار دیگر از مقامات طالبان اشتراک داشتند. عبدالسلام حنفی در این مراسم گفت امسال 30,000 زائر از افغانستان در مراسم حج اشتراک می کنند. پیش از این مقامات وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان گفته بودند که در مراسم حج امسال زنان نیز اشتراک خواهند کرد و با آنان مانند مردان حق مساوی داده خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از آن که محکمه مذهبی پاکستان بخشهایی از قانون سال 2018 حمایت از حقوق تراجنسیتی ها را لغو کرد، گروه های حقوق بشری و فعالان تراجنسیتی روز شنبه 20 ماه می طی اعتراضات تصمیم محکمه را محکوم کرده گفتند که به محکمه عالی پاکستان عارض خواهند شد. محکمه شریعت فدرال که تطابق قوانین پاکستان با شریعت اسلامی را بررسی می کند، بر روز جمعه 19 ماه می سه بخش قانون حمایت از حقوق تراجنسیتی ها را که در سال 2018 تصویب شده بود لغو کرد. قانون حمایت از حقوق تراجنسیتی ها که به عنوان یکی از قوانین مترقی حقوق تراجنسیتی در جهان توسط کمیسیون بین المللی کارشناسان حقوقی استقبال شد، به تراجنسیتی ها در پاکستان حق می دهد تا هویت جنسیشان را خودشان تعیین کنند و یا تغییر دهند. مخالفان این قانون ادعا می کنند که ماده انتخاب یا تغییر جنسیت غیر اسلامی بوده و می تواند راه را برای ازدواج همجنسگرایان باز کند. اما فعالان حقوق می گویند که از این قانون درک اشتباه صورت گرفته و به گفته آنان مناظره در مورد آن با معلومات نادرست جامعه تراجنسیتی ها را بیشتر به خطر می اندازد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. گروه واگنر، شرکت خصوصی امنیتی روسیه، 20 ماه می مدعی شد که کنترل کامل شهر بخمود در شرق اوکراین را به دست آورده است. اما کیف وضعیت را بحرانی خوانده میگوید درگیری جریان دارد. گروه واگنر از تابستان گذشته جنگ را در بخمود که از مرگبارترین و خونین‌ترین نبردها در اوکراین بوده رهبری میکند. یفگینی پریگوژن، رئیس واگنر گروپ و متحد کرملین، در ویدیویی که در تلگرام منتشر شد مدعی شده است که شهر به دست جنگجویان او افتاده است. پریگوژن گفت تا 25 ماه می ما بخمود را به طور کامل بازرسی خواهیم کرد، خطوط دفاعی لازم را ایجاد کرده و به اردوی روسیه تحویل خواهیم داد. اما اوکراین که در اوایل این ماه ادعای موفقیت در بخمود و اطراف آن را داشت، گفته است که نبرد به پایان نرسیده است. وزارت خارجه ایالات متحده و عربستان سعودی در بیانیه مشترک اعلام کردند که نمایندگان اردو و شبه نظامیان سودان 20 ماه می در جده روی آتش بس کوتاه مدت توافق کردند. در بیانیه مشترک آمده است که آتش بس کوتاه مدت که 48 ساعت پس از امضای توافقنامه اجرایی می شود برای مدت 7 روز با قوت خود باقی مانده و با توافق طرفین قابل تمدید است. درگیری ها میان رهبران نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داگلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری پس از ماها تنش در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری به اردوی ملی این کشور به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز شد. بر اساس این توافقنامه هر دو جانب به اجازه ورود کمک های بشردوستانه، اعاده خدمات ضروری از جمله جریان برق، آب و سایر خدمات اولیه و خروج نیروهای امنیتی از شفاخانه ها و تأسیسات عامه متعهد شدند. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که از اوایل دهه 90 میلادی تا کنون بیش از نیم از جهیل‌ها و ذخیره‌گاه‌های بزرگ آب جهان در معرض خشک شدن قرار گرفتند که خطر بزرگ برای زیست در کره زمین محسوب می‌شود. در این گزارش که توسط تیم از محققان بین المللی تهیه شده و خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده آمده است که برخی از مهمترین منابع آب شیرین جهان از جمله بحیره کسپین بین اروپا و آسیا تا جهیل تیتیکاکا در امریکای جنوبی در نزدیک به 3 دهه گذشته سالانه 22 گیگاتون آب از دست دادند. در نتیجه حمله جنگجویان مظنون افراطی در نزدیک سرحد مالی در غرب بورکینافاسو حداقل 12 تن کشته شدند. یک مقام محلی که از افشای نامش خودداری کرده 20 ماه می به خبرگزاری فرانس پرس گفت این حمله توسط افراد مسلح ناشناس ناوقت جمعه در قریه کای رخ داده است. ساکنان محلی خبر این رویداد را تایید کردند، اما کسی یا گروه تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طی 5 ماه گذشته تعداد مهاجران چینی که سفر طولانی را از امریکای جنوبی به مرز ایالات متحده و مکزیکو با پای پیاده طی می‌کنند افزایش یافته است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده امریکا از اکتبر سال 2022 تا اپریل سال 2023 میلادی نزدیک به 10,000 نفر پای پیاده با عبور از سرحد مکزیکو وارد ایالات متحده شدند. عبور پرمخاطره مهاجران لاتین تبار از منطقه ریو گرند که مکزیکو را از ایالات متحده آمریکا جدا می کند یک امر معمول است، اما آنچه که کمتر معمول است عبور مهاجران چینی با عین تلاش خطرناک می باشد. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که در مورد فاجعه روزافزون بشری و اقتصادی در افغانستان شدیداً نگرانند. رهبران آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در شهر هیروشیمای ژاپن طی اعلامیه خود چند مورد دیگر را نیز درج کرده و از طالبان خواستند که تعهدات خود را در مبارزه علیه تروریسم بجا آورند و نگذارند که افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود و یا تروریستان از خاک افغانستان به جاهای دیگر حمله کنند. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که یک دیالوگ ملی همشمول تحت رهبری افغانها را آغاز نمایند و خلای تشکیل یک اداره منتخب و ممثل مردم را پر کنند. این کشورهای صنعتی جهان با محدودیت‌های جاری شده بر زنان و دختران افغان شدیداً اعتراض کرده طالبان را تشویق کردند که حقوق تمام مردم را تأمین کنند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. قرار است سعودی ها اولین فضانورد زن را به فضا بفرستند تا در استگاه فضایی بین المللی تجربه های علمی را انجام دهد. سعودی ها از این اقدام شادمان شدند. برگردان گزارش رویترز در این رابطه را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ریحانه برناوی نخستین زن فضانورد سعودی برای ماموریت دوم اکسیوم به ایستگاه فضایی بندلی به همراه سایر اعضای تیم پیگی ویتسون منحیث فرمانده، پیلوت جان شافنر و علی القرنی به حیث یکی از کارشناسان فرستاده می شوند. هیثم الویجری مشاور کمیسیون فضایی عربستان سعودی از این اقدام تمجید می کند.
Rayana is a very good scientist.
ریحانه دانشمند بسیار خوب است. او در زمینه علمی خود بسیار خوب عمل کرده و بر این اساس با عنوان یکی از فضانوردان انتخاب شد که بتواند آزمایش را که آنها در ایستگاه فضایی بین المللی عملی می کنند انجام دهد.
الویجیری افزود
طبعا اولا یعنی هذا الشيء مو شيء غريب يعني على المملكه السعوديه.
جای تعجب نیست که عربستان سعودی به فضا رسیده است. من انتظار دارم که ما به چیز بیش از رسیدن به فضا دست پیدا کنیم که به نظر من تنها یک نقطه عطف برای خیلی چیزهاست. از چیزهایی که در آینده رو خواهد داد. من انتظار دارم که به دستاوردهای بیشتر برسیم. من بسیار افتخار میکنم و میتوانم آینده رو ببینم.
ریحانه برناوی یک دانشمند متخصص در تحقیقات حجرات بنیادی سرطان، اولین زن فضانورد اهل عربستان سعودی است که به ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS می رود و در آنجا بر پیشرفت تحقیقات سرطان پستان تمرکز می کند. ریحانه 34 ساله شامل در ماموریت کاملا خصوصی فضانورد X2 است که توسط اکسیوم سپیس که توسط یک ایستگاه فضایی تجارتی جهانی اداره می شود و در آن آزمایش های مختلف طبی انجام می شود. سعودی ها در ریاض در حالی که این دو فضانورد برای پرتاب فضایی خود آماده می شوند احساس غرور خود را در کشورشان ابراز کردند. محمد الخلیفی یکی از اتباعی سعودی به خود می بالد.
لا شك انه هذا شيء حقيقي يفرحنا ويسعدنا وشوف السعودي تطور الان
وشك نيست كي ان ما را خوشحال ميكند مردم عربستان در حال پیشرفت هستند و به بالاترین سطح رسیدند بلوت خدا جوایز زیاده به ما داده شده است از جمله آنها برای تحصیلاتمان ما آرزو داریم که جوانان سعودی بهترین و بهترین باشند برای رسیدن به سطوح بین المللی و ما برای آنها در این ماموریت فضایی آرزوی موفقیت میکنیم
پرتاب فضایی که روز یک شنبه انجام می شود باید 8 روز طول بکشد و یک فضانورد دیگر سعودی به نام علی القرنی نیز در آن حضور دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
در اعلامیه مشترک 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته به نشر رسید از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پایبند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد این در حالی است که به اساس گزارش رادیو آزادی سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این خواسته سران گروه 7 میگوید که این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند. آنها گفتند تهدیدها علیه ثبات آرامی و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در ختم نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن، رئیس جمهور بایدن با ملاقات با رئیس جمهور اوکراین بسته کمک نظامی $375 میلیون به این کشور را نیز اعلام کرد. شرح بیشتر این موضوعات را در این گزارش میشنوید.
رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در اعلامیه‌ای که از طرف قصر سفید منتشر شده است، در مورد بدتر شدن بحران بشری در افغانستان و وضعیت ناگوار اقتصادی کشور شدیداً اظهار نگرانی نمودند. نشست 3 روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان پس از نشر اعلامیه خاتمه یافت. رهبران کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در اعلامیه‌ای که در ختم نشست منتشر شد، در چندین موارد مطرح در مورد افغانستان صحبت نمودند و از طالبان خواستند تا با تعهدات خود برای مبارزه با دهشت‌افغانی عمل کنند و نگذارند که افغانستان به پناهگاه امن دهشت‌افغانی مبدل گردد و دهشت‌افغانان از خاک افغانستان علیه سایر کشورها عملیات انجام دهند. در اعلامیه همچنان از طالبان خواسته شده است تا یک دیالوگ ملی همشمول تحت رهبری افغانها را اداره کنند و یک حکومت منتخب مردمی را تشکیل دهند. رهبران کشورهای صنعتی در برابر محدودیت‌های وضع شده از جانب طالبان بر زنان و دختران افغان شدیداً اعتراض کردند و از طالبان خواستند تا حقوق تمام مردم را تضمین کنند. به اساس گزارش رادیو آزادی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواسته های سران گروه هفت میگوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند. از سوی دیگر در ختم نشست سه روزه سران هفت کشور صنعتی جهان در شهر هیروشیما، رئیس جمهور بایدن در ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بسته کمک نظامی به ارزش $375 میلیون را به اوکراین اعلام کرد.
امروز فراهم آوری بخش دیگر سیستم های امنیتی امریکا را به اوکراین اعلام می کنم. این محموله شامل مواد منفجره، سلاح و موترهای زرهی برای بالا بردن توانایی اوکراین در میدان جنگ می باشد. ایالات متحده با کمک به اوکراین برای پاسخدهی، بهبودی و بازسازی ادامه می دهد. ما از تلاش شما برای رسیدن به صلح حمایت می کنیم و یک مسئله مهم استقلال ارضی اوکراین است و نباید روی آن بحث باشد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه حمایت وسیع رهبران گروه هفت را در شهر هیروشیما ژاپن به دست آورد و در مورد جنگ کشورش حتی به طور سمبولیک ادعا کرد که در برابر روسیه در میدان جنگ پیروز خواهد شد.
باید درک کنید که چیزی نیست. آنان همه چیز را ویران کردند. ساختمان‌ها باقی نماندند. این یک تراژدی است. اما برای امروز بخمود در قلب‌های ماست. در آنجا چیز جز مرگ شمار زیاد روس‌ها نیست. اما آنها پیش ما آمده اند.
رئیس جمهور اوکراین از تعهدات گروه هفت در برابر کشورش سپاسگزاری نمود و در نشست مسئله اوکراین در مقایسه با سایر مسائل مطرح و شمول مشکلات در آسیا و کشورهای انکشافی در اولویت قرار گرفته بود. آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل هفت کشور بزرگ صنعتی جهان هستند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
گروه جی هفت، رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در ختم جلساتشان در هیروشیما ژاپن در نشست سه روزشان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. آنها گفتند که تهدیدها علیه ثبات، آرامی و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. اما طالبان همواره موجودیت تهدید علیه کشورها از داخل افغانستان را رد کرده و تقاضای جهانی و منطقوی در این مورد را نادیده گرفتند. جنرال محمد رادمنش، تحلیلگر نظامی سیاسی افغانستان، در مصاحبه با من فوزی احسان در این مورد صحبت نموده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
چنانچه آگاهی داریم کشورهای قدرتمند دنیا، خصوصا گروه جی هفت، همیشه از طالبان مبنی بر عدم اجازه گروه های تروریستی در افغانستان خواهشاتی داشتند. شما خبر دارین که از امضای توافقنامه دوحه تا اکنون هر مسئله که در افغانستان انجام شده فقط کشورها و خصوصا کشورهای گروه جی هفت از طالبان خواهش کردند که روی مطالب توجه بکنند. اما نمیدانم چرا با گروهی که از اول تا آخر حقوق بشر، حقوق زن، مسائل اقتصادی، سیاسی و همچنان دفاع از تی پی پی پاکستان، مداخله در امور کشورهای آسیای میانه، جنگهایی که در داخل خود افغانستان هست و گروه های متعددی که در شمال و جنوب و مرکز افغانستان به حساب تروریستی همین اکنون مشکلاتی را نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه افغانستان هم به وجود آوردن، بازم از یاد خواهش میشه.
به نظرتان کشورهای قدرتمند چون گروه جی هفت چی وسایل در دست دارن که غیر از اینکه خواهش کنن از طالبا؟ آیا وسایلی دارن که طالبا را مجبور کنن که خواستها را قبول کنن، تمکین کنن به خواستها؟
متاسفانه تعاملاتی که تا اکنون در افغانستان خصوصا با طالبان به وجود آمده بدون آنچه که منافع مردم افغانستان است انجام شده. منافع کشورهای قدرتمند دنیا به حساب تعاملات مختلفه اقتصادی و سیاسی تا اکنون توانسته با طالبان از در مصالحه پیش بیاید. اما اگر واقعا ما در افغانستان نظر اندازی بکنیم، افغانستان وارد مرحله شده که این برای آینده با دنیا و منطقه چالش افزا خواهد بود. و کشورهای جی هفت هم که متشکل از کشورهای قدرتمند اقتصادی است، فقط بر اساس منافع خودشان است، نه منافع مردم افغانستان، که البته این منافع طالبان را هم در اینجا منعکس می‌سازد.
شما فکر میکنین وضعیت جاری در افغانستان تهدید بر دنیا باشه و این دنیا درک میکنه که این تهدید وجود داره و نمیشه با خواهش طالبان را مجبور ساخت که جلو تهدیدات از افغانستان را بگیرن؟ آیا این تهدید به حد بزرگ است که از مرزهای افغانستان بیرون شوه و منطقه و دنیا را تهدید کنه؟ همین قسمی که گروه جی هفت گفته؟
یقیناً با در نظر داشت معلومات تکنولوژی های کنونی که در فضا و زمین افغانستان کنترل دارند، خصوصا کشورهای قدرتمند منطقه و جهان، شما دیدیم در همه جا گفته شده که اینها باید حکومت همشمول بسازند ولی نساختند. ایالات متحده امریکا لویدرسیزش قبلا روی این مطلب که ممکن است در 6 ماه آینده اینها بتوانند فعالیت هایی که کشورهای منطقه و اروپا را به چالش بکشند، بعضی فعالیت ها را انجام بدن. اینها البته با در نظر داشت معلوماتی است که از اقمار مصنوعی، از تیارات بیسرمشین و همچنان شما اکنون میدانند که تکنولوژی به حد پیشرفت کرده که میتواند کشورهای قدرتمند دنیا، خصوصاً ایالات متحده آمریکا، هر مطلبی را و هر جنبش و یا سازمان و یا گروهی که در افغانستان به وجود میاید او را کشف بکنند و به جانب طالبان همیشه ایر اطاعتی کردند که وضعیت در افغانستان دار از کنترل نبراید. اما طالبان به خاطر ادامه حکومت خود اکنون از پذیرفتن این مسائل که کشورها به اونها معلومات میدن ایبا میورزند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که در مورد فاجعه روزافزون بشری و اقتصادی در افغانستان شدیداً نگران می باشند. از سوی دیگر یک هیئت وزارت دفاع ایران با مقامات دفاعی طالبان در کابل دیدار کرده است. برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و اهمیت این دیدار و خواست کشورهای بزرگ صنعتی جهان از طالبان به مبارزه با فعالیت‌های دهشت‌افکنی در افغانستان، محمد احمدی با داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت صحبت نموده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
این نگرانی کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان چقدر و چگونه میتونه بر طالبان فشار بیاره تا در تعاملشان با گروه های مختلف دشت افغانی در افغانستان تجدید نظر بکنم؟
کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل، قدرت‌های منطقه، بارها این بحث با طالبان مطرح کردند که ثبات سیاسی در افغانستان، امنیت در افغانستان و پیشرفت مبارزه برابر تروریسم در افغانستان بستگی به شکل گیری یک حکومتی با پایه‌های وسیع داره. عمدتاً بحثی بود که با انتقال سیاسی صورت بگیرد. ما برداشتیم است که این بیانیه‌ها از نظر عملی چندان کاربردی نداره که طالبان دیدگاهشان تغییر بکنه، اما در قسمت نگرانی‌هایی را که رهبرای جهان در ارتباط با وضعیت بشری مطرح کردن، خب ممکن است که یک مقدار همکاری‌های اقتصادی در گرفته شود، اما در ارتباط تغییر سیاسی چیزی بسیار تعیین کننده است باید سازمان ملل متحد و این کشورهایی که در واقع نگران آینده افغانستان هستند یک پلتفرم مشخص و یک برنامه مشخص در دست بگیرند، کار بکنند تا اینکه یک نتیجه بیاید. تنها با یک اعلامیه فکر نمی‌کنم کنم تاثیر بکنم.
آقای قیومی، دلیل ای که طالبان تا به حال نپذیرفته این خواستهای جامعه جهانی را چی است؟
خب چند دلیل بسیار روشن است. اول اینکه به طالبان پریشانی است که واقعیتی روی زمین در افغانستان خودشان هستند، به عنوان یک گروهی که عملاً حکومت بر دستشان است و او طرف که اپوزیسیون قوی که به طالبان نگرانش باشه در 2 سال گذشته شک نکرده. شما میبینین که گروه های مختلفی که حتی به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن یک انسجام و وحدتی به نظر و یک برنامه روشن نسبت به افغانستان و آینده افغانستان ندارن و از وقت گروه های مخالف نتوانستن که یک تعامل بسیار خوب و تای جهان داشته باشن که با خواست اینا همکار باشه. ما فکر میکنم طالبا باورشان نمیست که با این مقاومت ممکن است که جهان اینا را به رسمیت بشناسه و هیچ نیاز نمیدانن که خواست جامعه جهانی را به تمکین بکنه.
دلیل و اهمیت سفر هیئت وزارت دفاع ایران دیدارش در کابل با طالبا در این شرایط چی بوده؟
دفعه ایرانی ها در تلاش هستند که در ارتباط با نگرانی های مرزی که بین دو کشور وجود داره مکانیزم مشترک روی یک برنامه مشترک با طالبا صحبت بکنه. از سوی دیگر در تلاش هستند که ببینن چقدر چشم‌اندازی کاری‌های امنیتی و استخباراتی بین طالبا و بین ایران وجود داره. ممکن است که روی صحبت صورت گرفته باشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان محکوم شد و خواستار لغو سریع فرمان های غیر قابل دفاع آن شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت جامعه بین المللی تا زمانی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود محروم هستند در حاشیه نخواهد ماند. طالبان با اجرای اقدامات ظالمانه علیه دختران افغانستان از جمله ممانعت از همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی و حضور در دانشگاه ها و مدارس متوسطه از وعده های خود به جامعه جهانی و به زنان و دختران افغان سرپیچی کرده است. این اقدامات سخت گیرانه فقط افغانستان را از دستیابی به ثبات، رونق اقتصادی و رشد آینده باز می دارد. آنها زنان و دختران افغان را در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهند و آنها مانع رسیدن کمک های بشردوستانه نجات بخش به افغانهایی می شوند که به آن نیاز مبرم دارند. رابرت وورد سفیر ایالات متحده نماینده جایگزین در امور ویژه سیاسی تصمیم به محروم کردن زنان و دختران افغان از حقوق اساسی بشریشان را غیر قابل دفاع خوانده و گفت در هیچ جای دیگر جهان این حالت دیدن نشده است. و گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان علیه منطقه طالبان برای این تصمیمات صحبت کردند. سازمان همکاری اسلامی در ماه جنوری گفت قوانین اسلام بر آموزش کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تأکید دارد. سفیر وود گفت فرمانهای طالبان صدمات جبران ناپذیری را به افغانستان وارد می کند. آنها زنان و دختران را از جامعه محو می کنند. آنها همچنین خود را از تمایلشان برای عادی سازی روابط با جامعه بین المللی دورتر می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده شجاعت فوق‌العاده زنان و دختران در افغانستان را تأیید می کند. وی گفت با وجود محدودیت‌ها و ارعاب فزاینده طالبان آنها به حمایت از خانواده‌های خود و کمک به جامعه خود ادامه می‌دهند. ایالات متحده از بسیاری از جامعه و افراد افغان که قویاً و شجاعانه در حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده‌اند تحسین می‌کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و اخبار با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.